به ساعت 13:39 رسیدیم. برنامه سعادت آباد در کنار شما عزیزان شنونده ادامه داره. موضوع امروز برنامه‌مون در حوزه هنر هست و نقش هنر در انقلاب اسلامی. حالا با توجه به اینکه در حوزه هنر داریم صحبت میکنیم، اعلام میکنم با افتخار که الان ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم نرگس آبیار از کارگردانان به نام سینمای ایران. سرکار خانم آبیار، سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض کردم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. همین ابتدا خانم آبیار عزیز، تبریک و تهنیت و شادباش به شما جهت کسب افتخار به عنوان نامزد بهترین کارگردانی برای فیلم ابلق در جشنواره امسال.
ممنون از شما، لطف دارید.
خواهش میکنم، انشالله که همیشه بدرخشید مثل حالا سالهای گذشته و حتما آینده بهتری هم پیش روی شما خواهد بود. خانم آبیار عزیز و گرامی، سوال ابتدایی بنده از شما، ارزیابی جشنواره امسال، جشنواره امسال رو شما چطور میبینید؟
راستش جشنواره امسال به خاطر شرایط کرونا،
بله،
کلن خب شور کمتری داره به سالهای نسبت به سالهای گذشته و خب خیلی از پروژه های فیلمسازی هم متوقف شد یا به مشکل برخورد،
متاسفانه.
اما به هر حال همین که متولیان امر تلاششون رو کردن که برگزار کنن، خودش جای تشکر داره.
بسیار عالی. جریان سازترین فیلم امسال از نظر شما خانم آبیار تاکنون کدام فیلم بوده؟
من راستش فیلم ها رو ندیدم متاسفانه.
هیچ کدوم؟
بله، من خودم
فرصت نداشت.
دائم درگیر فیلم خودم بودم، سالان هایی که باید می رفتیم چک می کردیم، خیالمون راحت می شد، متاسفانه فرصت نشد که فیلم های دیگر رو ببینم.
پس فیلم اولی ها رو هم که در واقع ندیدید دیگه. میخواستم در ارتباط با سطح این فیلم ها از شما سوال بکنم، سوالی است که بعد موکول کنیم به آینده، انشالله ارتباط های دیگری که با شما داریم. بسیار خب، خانم آبیار، شما به عنوان یک بانو، یک خانم کاملا فعال و موفق در حوزه کارگردانی و هنر، فیلم هایی که ساختید نقش زن رو بسیار پررنگ کردید در فیلم هاتون. اینکه نقش زنان کلا در هنر پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده و زنان آیا اون جایگاهی که باید پیدا می‌کردن رو پیدا کردن یا نه، الان در چه جایگاهی هستن در عرصه هنر رو می‌خوام ازشون بپرسم. بفهم بگید.
ببین، من هنرهای دیگر رو که راستش خیلی اشراف ندارم.
به طور خاص حالا هنر سینما اینقدر وسیع هست که جایگاه ویژه خودش رو داره، در همین زمینه بفرمایید.
بله، به هر حال دیگه هممون می‌دونیم که سینما در این 30-40 سال گذشته، یعنی در واقع 10 سال اول بعد از انقلاب هم نه، یعنی یه رکودی ما توی سینما داشتیم که خب بالاخره جنگ شروع شده بود و اینها، رکودی داشتیم در سینما، ولی بعدش یک نوعی از سینما در واقع خیلی شکوفا شد که خب نگاه عمیق‌تری نسبت به گذشته داشت و در تمام دنیا هم مطرح شد و دیده شد. فیلم های ما و جشنواره های مختلف را پیدا کردن و این شکوفایی و بلندگی کماکان ادامه داشت و این که حالا فیلم ها و جشنواره های مختلف هم را پیدا کردن تشویق شد با این که فیلم سازان دیگه ای پا به عرصه بگذارن. بخش سینمای جوان خیلی مهم بود در کشف استعدادهای مختلف از شهرهای دور افتاده، استانهایی که به هر حال دسترسی به مرکز نداشتن، و همه اینها در واقع باعث شد که این سینما خب به هر حال بلنده تر شده. و توی دهه گذشتم که ما میبینیم که نقش در واقع پررنگ سینمای اجتماعی رو که به شدت به هر حال خوب دیده شده در تمام دنیا و همچنان داره فیلم های ساخته میشه و مطرح میشه.
بسیار عالی، انشالله که این راه ادامه داشته باشه و روز به روز پررنگتر و پررنگتر بشه. خانم آبیار، یک سوال رو بکنم از حضورتون. موضوعاتی که شما بهش میپردازید، موضوعاتی مثل انقلاب، مثل دفاع مقدس، فی ذاته، فی نفسه موضوعات ایدئولوژیکی هستن، اما یک طرف نگاه کردن رو توی فیلم های شما نمیبینیم، با اینکه موضوع ایدئولوژیکی اما دو قطبی نمیشه، یعنی یک جانبه نگری وجود نداره. این اقدام آگاهانه است، کاملا با تسلط خود شماست، یا فیلمنامه این رو القا میکنه؟ این رو میخوام بدونم.
من هرگز موضوع ایدئولوژیکی به اون معنا نداشتم، جز در شبی که ما کامل شد.
بله.
اون هم به یک ایدئولوژی افراطگرا پرداختم که میتونه در واقع افراطگرایی که میتونه هر چیزی که بشر داره، تنها دارایی که مهمه برای بشر مثل عشق رو هم نابود بکنه.
خب به غیر از این فیلم همین شیار 143 رو فکر کنم خواهید اشاره بکنم.
بله، جنگ بود.
خب به هر حال از آرمانی ترین موضوعات
جنگ بود.
خب از آرمانی ترین موضوعات
به هر حال با ایدئولوژی خیلی فرق داره.
درسته، ولی به هر حال شاید موافق و مخالف خودش رو داشته باشه آرمان ها هم، ولی این فضای دو قطبی اتفاق نمیفته توی فیلم هایشون.
ببینید الان تو در فیلم شیار 143 ما به اون معنا آرمانگرایی نداریم. در واقع زنی هست که چشم انتظار فرزندشه که از جبهه برگرده و شهادت اون رو باور نداره و با تمام وجود منتظر که اون برگرده، و زمانی که در واقع فیلم معرفتیه تا بخوایم
یعنی حوزه معرفت شناختی رو بیشتر باز کرده
من روی کرده من برای نوشتن این بوده که
بله.
زمانی که این زن تسلیم میشه به امر خداوند، اونجاست که در واقع استخوان‌های فرزندش برمیگرده و آرامش میگیره. میدونید در واقع یک رویکرد اینطوری داره. نفس هم که دیگه جهان کودکانه و شاد و پر از تخیل و رویا و معصومانه یک دختر بچه است که حالا این در بستر جنگ و در واقع انقلاب شکل میگیره و بالنده میشه و رشد میکنه. در واقع اون هم باز نگاهش فارغ از هر نوع ایدئولوژی، و اینکه یک بچه که اصلا راستش از دنیای اطراف خودش بیخبره، حتی کتک های مادر بزرگش هم رو میتونه در واقع خودش رو تطابق بده با شرایطی که دارن، فرقی که دارن.
بله.
و اتفاقاتی که پیرامشون میفته، ولی در از نگاه اون ما در بک‌گراند ماجراهای دو اتفاق خیلی مهم و اساسی که برای کشورمون رخ میده رو میبینیم.
بسیار عالی. من از بیان شما این دریافت رو دارم خانم آبیار که در واقع هدف این نبوده، بنابر این گذاشته نشده که موضوع به صورت عقیدتی بهش پرداخته بشه، یک بُعد وسیع‌تر معرفت شناسی، شناخت شناسی، و این رو در واقع بستر قرار دادید. حالا اومده توش آرمان‌ها مطرح شده، ارزش‌ها و عقیده‌ها که به درستی هم بهش پرداخته شده و جلو رفته، و برش‌هایی از اتفاقات واقعی و حالا چه تلخ چه حالا اون ارزشمندی خودش رو داشته باشه رو توش آوردید و جلو بردید. درود به شما، امیدوارم حالا دریافت درستی مطرح کرده باشم از اون چه که شما گفتید. خانم آبیار، توی روزهای دهه فجر هستیم و به 22 بهمن نزدیک میشیم. فکر میکنم سال 57 شما 7 ساله بودید. خاطراتی در ذهنتون هست از اون روزها که جالب باشه برامون بگید؟
راستش من بله اون موقع 7 ساله بودم، ولی ما خیلی دور بودیم از مرکز، یعنی در اطراف کرج بودیم، یک روستایی در واقع اونجا بودیم، و فقط یادمه که یکی از اقوام ما که توی تظاهرات ها شرکت کرده بود و اینها ساکش رو بست و به خاطر کتاب هایی که داشت اومد منزل ما، و یه مدتی چون خب خونه ما دور بود اونجا موندش برای اینکه در امان بمونه.
بله. و چقدر این حس خوب امنیت دادن به افراد توی اون شرایط میتونسته برای خانواده ها عزیز باشه، و واقعا هنوز هم حتما اطرافیان اون فرد هم یاد میکنن حس خوب داره. بله
بله بله همینطوره.
بسیار خیلی متشکرم خانم آبیار. یه نکته ای رو من اشاره بکنم به شما، در جشنواره گفته شد و مطرح شد که شما فیلمساز ارزشی هستید، اما جناب عالی ظاهرا گفتید که این صفت رو به آقای فرهادی نسبت میدید، ولی شاید بگم خیلی ها هنوز بر این اعتقاد هستن، و ما هم این رو میگیم که فیلم های شما باعث پایداری ارزش ها در جامعه میشه، حالا حتی اگر به صورت مشخص به دنبال حالا اون شرایط ایدئولوژیک در فیلمتون نرید، ولی به هر حال برایندش این میشه که یک سری ارزش ها رو مطرح میکنید و باعث پایداری ارزش هایی که والا هستند در جامعه میشوند. خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم. من در مورد فیلم آخرم هم یه توضیح کوچیک به شما بدم.
بسیار عالی میشم.
فیلم ابلق به هر حال یک فیلمی هست که از زاویه یک موضوع زنان نگاه میکنه و سکوتی که ممکنه یک زن پیشه کنه در شرایطی که جامعه اجتماع بهش تحمیل کنه به خاطر باورها، سنت‌ها یا مثلا به هر حال شرایط پیچیده که وجود داره، حتی میتونه فاصله طبقاتی باشه، هر چیز دیگه. در واقع برای من مهم بود در این فیلم هم اشاره کنم به این شرایط پیچیده که زنان رو مجبور میکنه که از حقوق خودشون چشم پوشی کنه.
بله، بسیار خوب، متشکرم که در این باره هم توضیح دادید. انشالله فرصت بشه همه ماها این فیلم رو ببینیم و به هر حال از ساخت خوبی که این فیلم داشته لذت ببریم. درود به شما خانم آبیار، از فرصتی که در کنار برنامه بودید باعث افتخار ما بود. خداحافظی میکنم از شما.
سلامت،
تبریک مجدد ایام و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.